ساعت 10 شب، اینجا ایران، شبکه رادیوی جوان.
با استقرار جمهوری اسلامی ایران که نتیجه انقلاب اسلامی است، مأموریت سیاسی اسلام به نحوی نهادینه شد که تاکنون بی‌نظیر بوده است. از سخنان پروفسور آندریا مایر، اسلام شناس و متخصص الهیات مسیحی.
تیف مردان خورشید در مشت، او سوی شب تیره را کشت. یک زبان زندگی، یک زبان مرگ، ذوالفقاری سخنگوی در مشت. قومی هست زخم و خون، نسل در نسل، از سوار جنون، پشت در پشت. قومی از زخم و خون، نسل در نسل، از سوار جنون، پشت در پشت. کوله بر پشت و سجاده در پیش، جاده در پیش رو جاده در پشت. مهر پایان مرداب در دست، حکم آغاز طوفان در انگشت.
مفاهیم انقلاب و مفاهیم اسلام مثل عطر گلهای بهاری است، کسی نمیتوانه جلو اون رو بگیره. نسیم روح افزا و روان بخشی است که همه جا رو به خودی خود میگیم.
کوله بر پشت و سجاده در پیش، جاده در پیش رو جاده در پشت. مهر پایان مرداب در دست، حکم آغاز طوفان در انگشت.
اینجا رادیو جوان.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جعفری هستم.
فزای مقدم هستم.
آتش سادات شفیعی
هستم. احتشامی هستم.
آراسته به کرامت یا پیچیده در محدودیت، بازنمایی و بازشناسی آزادانه ی زن اجتماعی در مهربانو.
به نام خدا. خانم ها آقایون سلام، من فاطمه شاه‌حسینی هستم و اینجا برنامه مهربانو از شبکه رادیویی جوانه که تقدیم شما میشه. ما در برنامه مهربانو قراره به چالش ها و مسائلی که در حوزه زنان هست بپردازیم. اگر شما علاقه من هستید حتما همراه ما باشید. شب قرار مورد بررسی قرارش بدیم و در موردش حرف بزنیم، عوامل خشونت و افسردگی در زنانه. امشب قراره به اتفاق دوستان عزیزم که در استدیو حضور دارن این موضوع رو بررسی کنیم و زوایای مختلفش رو مورد بحث قرار بدیم. همراه ما باشید. که بهتون گفتم در این استدیو بنده تنها نیستم، رفقا، دوستان و عزیزانی که دغدغه من هستن در حوزه زنان هم حضور دارن که اگر اجازه بدین معرفیشون کنم. خانم زینب اخگر بانو جان، خیلی خوش اومدید.
متشکرم، ممنونم از این که از دعوت شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان برنامه مهربانو. امیدوارم که برنامه امشب براتون مفید باشه.
قطعا با حضور شما شما، خانم محدثه رزبخا. خانم خیلی خوش اومدین.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه، شبتون بخیر باشه. امیدوارم یه بحث خیلی خوبی باشه، بتونیم با هم دیگه یه تعامل خیلی خوب داشته باشیم
انشالله.
برای مهمانهای عزیزم
سلامت باشی، امیدواریم. و خانم زهرا رنجبر بانو جا، خیلی خوش اومدین.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران عزیز. خیلی خوشحال هستم که در خدمتون هستم. امیدوارم که بتونیم یه برنامه خیلی قشنگی با هم دیگه داشته باشیم که مفید و مؤثر باشه.
حتما همینطوره. با حضور شما دوستان عزیز، بین صحبتاشون اشاره کردن که هم سلامی دادن به بینندگان و هم شنوندگان. این توضیح رو بدم که عزیزانی که علاقمند هستن که تصویر این برنامه رو ببینن، حتما سری بزنن به نرم افزار کاربردی ایران صدا و غیر از اون از طریق سایت رادیو جوان میتونن این برنامه رو به صورت تصویری هم تماشا کنن. اما خیلی سریع بریم سراغ بحث امشب که قراره در مورد عوامل خشونت و افسردگی در زنان صحبت کنیم. من یه آماری داشتم میگرفتم، یک تورقی میکردم، با این مسئله روبرو شدم که آمار و درصد خشونت هم به زنها و هم زنها به خودشون که وارد میکنن این خشونت رو و هم آمار افسردگیشون نسبت به مردها خیلی بیشتره. دلایلش رو داشتم نگاه میکردم، یه خورده دلایل عجیب غریبی بود، شاید خیلی ساده داریم ازش میگذریم، اما به نظرم موضوع خیلی جالبیه و قراره که موشکافانه در موردش حرف بزنیم. ببینیم مثلا برای چی زنان بیشتر از مردها دچار افسردگی میشن. کی بس رو شروع میکنه؟ خان رنجبر شما شروع میکنین؟
خواهش میکنم.
زهرا بانو بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم به عنوان یه روانشناس آمار افسردگی در خانوم ها بر اساس تحقیقاتی که اعلام شده دو برابر آقایون هستش. خب یه سری به خاطر تغییرات هورمونی و
بله.
بیولوژی میدونن و یه سری عوامل رو عوامل روانی میدونن. اگر بخوایم بحث رو بر مبحث روان بذاریم، یعنی اون نوع تفکر و شناخت اونها و اینکه یه سری از نیازهایی که برآورده نمیشه نسبت به آقایون باعث میشه که زنها دچار افسردگی بشن. اگر ما فرض بر این بکنیم که هر فردی 5 تا نیاز اصلی داره، یکی نیاز به قدرت و پیشرفت داره، یکی نیاز به آزادی داره، نیاز به تفریح داره، نیاز به عشق، توجه و درک شدن و احترام داره و اون یکی نیاز به بقا باشه، چیزی که میتونیم ببینیم اکثر خانوم ها حداقل در جامعه ما اینجوری هستش که یه سری از نیازهاشون برآورده نمیشه. نیاز به آزادیشون، نیاز به تفریحشون، نیاز به پیشرفتشون و این نابرابری ها که هست باعث میشه که این افراد دچار افسردگی باشن، یعنی غم رو تجربه کنن.
خب زهرا بانو، همه این نیازهای آقایون برآورده میشه؟ یعنی تک تک این مواردی رو که بیان کردی الان در جامعه ما آقایون بهره‌مند هستن از این پاسخ‌دهی به نیازهاشون؟
تو جامعه ما من فکر میکنم که آقایون آزادتر هستن، راحتتر میتونن یه سری کارها رو انجام بدن.
خب.
تا خانومها یه سری تفریحات برای آقایون جا افتاده تر هستش تا خانومها.
درگیر عرفه نیستن انگار.
بله.
برای ما خانومها یک سری عرفهایی هستش که یه ذره دست و پاگیرترش کرده، شاید قانون نباشه اما عرفه براش این آزادی رو ازش گرفته، بعد این رضایت رو پس ازش میگیره. این
پس
اتفاق
از دیدگاه شما محدثه جان اینه که عرف پیشگام تر از قانونه؟
گاهی برای خانوم ها یه موقع هایی در بعضی از موارد پیشی میگیره براشون.
و اصلا به نظرم همونطور که قبل از برنامه هم ما صحبت می کردیم، تمام اینها چه عرف چه قانون
نگاه مرد سالارانه ایه که در عرف یا قانون حاکمه و عرضم به خدمتون و زنان انگار موظفن و تسلیمن که در اون عرف و قانون از نگاه مرد سالارانه پیروی کنن.
خب یعنی اینا همه باعث میشه که زنان بیشتر از مردها دچار افسردگی بشن؟
قاعدتاً نسبت به مردها حتی ما میبینیم محیطهای کارمون محیطهای کار مردانه ایه، یعنی برای خانومها کمتر تعبیه شده یا آماده شده. نوع لباس هایی که آقایون برای سر کار رفتن، حتی مهمانی ها، حتی تفریح ها می پوشن، نوع لباس های مناسب تری هست. شاید دقت کرده باشین لباس‌های خانم‌ها اکثرا جیبی یا جایی که گوشی بخواد توش قرار بگیره حالا با توجه به سایزش کمتره و این یک نوع تبعیض، یک نوع نابرابریه. دیدید که حتما خودتون مواجه بودید، اکثر آقایون این اعتراض رو دارن که خانم‌ها چرا دیر به گوشی جواب میدن یا گوشی رو جواب نمیدن.
ما گوشی همیشه تو کیفش اصلاً کیفای ما همیشه سایزش بزرگه.
دقیقاً ما اکثرا گوشی میندازیم توی کیف حالا و هیچ چیزی وجود نداره توی، میگم حالا نوع پوششمون، لباسهامون، که این تعبیه زنانه باشه که آقا من این گوشی باید دم دستم بشه مثل یک مرد. یا خانم هایی که مادر هستن چقدر فضای کاری برای خانم های مادر یا همراه با نوزاد فراهمه.
خب این با اون تعریف برابری تداخل ایجاد نمی کنه که میگن که خانم ها باید برابر با آقایون باشن تو همه چی، ولی میگی نه طبق ویژگی که دارن باید اون امکانات رو در اختیارشون بذارن. درسته؟
درست میفرمایید. به نظر من هم برابری لزوماً توی لباس و گوشی و اینها نیستش، برابری تو همه چی لازم هستش. خب با توجه به سلایق متفاوت حالا افراد دارن باید همه چی مهیا باشه، یعنی اینکه هم توی وسایل لباس پوشیدنمون هم توی وسایلمون این اتفاق بیفته و در این حال برابری توی موقعیت‌های مختلف و شرایط دیگه هم باشه.
درسته. خب عوامل دیگه که باعث این افسردگی میشه چیه؟ یکی گفتیم عرفه. عرف باعث میشه که یک سری اون بایدها و نبایدها و هنجارهای حاکم باشه، قانونهای نانوشتهی وجود داره که خانمها مجبورن تو جامعه یک سری موارد رو رعایت کنن. باز هم عوامل دیگه وجود داره؟ عوامل درونی وجود داره که من بخوام کاری رو انجام بدم، من خانوم خودم جلوی خودم رو بگیرم؟
من فکر میکنم که یک مقداری حالا جهانی تر بخوایم بهش نگاه کنیم، تصویر ذهنیه که برای زنان ساخته میشه. معمولا هم این تصویر ذهنی از طرف برندها، یعنی بنگاه‌های تجاری یا بنگاه‌های قدرتیه. مثلا چی این تصویر؟ حتما شما باید اندام خاصی داشته باشی تا پذیرفته بشی، یا صورت خاصی داشته باشی تا پذیرفته بشی. دقت کردید الان اکثر حالا سلبریتی های دنیا یا اکثر بلاگرها تقریبا داره چهره ها یا بدن هاشون شبیه به هم میشه، به خاطر این و مجبورن دست به حالا عمل های جراحی بزنن یا دائما رژیم غذایی رو. خود این آزادی رو از اون زن میگیره
که خودش باشه.
دقیقاً، که باعث بشه و زن رو به خاطر جنسیتش هست که میبینند و به عنوان یک مصرف کننده کالا حسابش میکنن. حالا اون کالا یا خدمات میتونه عملهای پزشکی یا زیبایی یا پلاستیک باشه، یا عرضم به خدمتشون کالاهای آرایشی و زیبایی باشه. در صورتی که زن باید به خودی خودش به عنوان یک انسان مستقل هویت داشته باشه، تفکرش، و باید عرضم به خدمت راه پیشرفت خودش رو فارغ از این مسائل برندسازی و تجاری و قدرت و اینها پیش بگیره. من فکر میکنم علاوه بر عرف و قانون که فرمودن، این مسئله تصویر سازی ذهنی برای زنان هم یک مسئله بسیار مهمیه که از خود هویت خودشون فقط بدنشون باقی میمونه.
خب این تصویر سازی رو کی باید انجام بده؟ خود زن؟
این تصویرسازی توی جامعه حاکم هست. گفتم از طرف بنگاه‌های تجاری یا بنگاه‌های ارزان به خدمتون قدرتی،
نه اگر بخوایم تغییر ایجاد کنیم
قاعدتاً از خودشه، یعنی از درون خودشه، مقبولیت خودش به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک مدل.
پس زنی که مقبول نیست دچار افسردگی میشه؟
قطعا تأثیر داره. به نظر من تبلیغات خب خیلی تأثیر میذاره تو نگاه مردم به خانوم ها، از اونجایی که خانوم ها دوست دارن که بهترین باشن، دیده بشن و اون نیازهاشون برآورده بشه، خب تحت تأثیر رفتار دیگران قرار میگیرن و سعی میکنن که به قول من جامعه پسند باشن که هم مورد مقبولیت قرار بگیرن و این باعث میشه که خودشون رو نبینند، دیده نشن، اون خودشناسی لازم رو و اون مستقل بودن خود هویت خودشون رو نشناسن و این باعث میشه که اتفاقا سرخورده تر باشن، سرگردان باشن. حالا خب من رسیدم به جسمم، قشنگ شدم، حالا چرا اینقدر ارزشمند نیستن، چرا حس خوبی از خودم ندارم و اینها باعث میشه که چون درونی نشده و همش بیرونی هستش، به ظاهر هستش و این هویت‌یابی کامل نشده، احساس خوبی نداشته باشن و ناراضی باشن، به قول من رو احساس ارزشمندی نکنن و اعتماد به نفسشون بیاد پایین و همش دنبال این هستن که بیرونشون رو درست بکنن و وقتی ما بیرونمون رو مدام داریم درست میکنیم، غافل میشیم از درون خودمون.
و حتی اگر بیرون و ظاهر مناسبی باشه، باز اون افسردگی، اون خشم نسبت به خودمون ایجاد میشه. درسته؟
آره، ما چون به نظرم این نیاز پیشرفتی که داریم، دوست داریم ارزشمند باشیم. ارزشمندی لزوماً به ظواهر بیرونی نیست، به درونم هست. چون بهایی به درون ندادیم و روش کار نکردیم، چه مهارتی یاد گرفتی، چی کار کردی، چقدر تأثیرگذار بودی، چون اینها رو نتونستیم دریافت بکنیم، حس خوبی نداریم و دوچاره چی میشیم؟ غم میشیم، ناکامی میشیم، خشم میشیم و باعث میشه که دچار افسردگی بشیم.
خب پس مدرسه میشه اینطوری برداشت کرد که آقایون به خاطر اینکه بیشتر فعال هستن در جامعه، یا حالا همچین برداشتی که ما داریم، کمتر دچار این افسردگی و خشم میشن؟ در مورد خشم یک موضوع مهم دیگه و یک سوال مهم دیگر هم میخوام مطرح کنم، ولی افسردگی بگو که ببینیم واقعا درسته.
بافت خانواده های ایرانی خیلی سمت اینه که پسرمون خوبه، پسرمون اینجوریه اونجوریه، بعد این اعتماد به نفس خیلی بالاست. بعد من دختر مثلا میشنوم که خب اون خوبه پس من چی؟ من این وسط یه جورایی میشه که خودم اونچنان دوست ندارم، پذیرش نسبت به خودم ندارم. گاهی بچه ها پیش میاد تو سن نوجوانی، راستش به واسطه این که من معلم بودم و با بچه ها ارتباط داشتم، تو سن نوجوانی تصمیم میگیره که اگه من پسر بودم خیلی بهتر بود. اعتماد به خاطر چی؟ به خاطر اون اعتماد به نفسه، به خاطر اون پذیرش
مقبول نبودن.
عملاً کمک میکنه به اینکه احساس ارزشمندی نکنه، هویت مستقلی از خودش نداشته باشه، حال درونیش خوب نباشه و این آدم میشه 20 سالش بزرگتر میشه، به خیلی از این اهداف ظاهری میرسه ولی خوشحالش نمیکنه، حال خودش خوب نیست، اون رضایت رو نداره. شاید من به این ظاهر رسیدم بر طبق نمیدونم شبیه این بلاگر، شبیه این اینفلوئنسر، ولی حالم با خودم خوب نیست، خیلی شبیهش. اما شاید مثلا به این خاطره میتونه از خانواده هم نشأت بگیره. این پذیرشه به نظر من در ابتدا از خانواده هستش، بعد جامعه بعدی که بچه ها واردش میشن، مهدها، مدرسه ها، معلمی که به واسطه اینکه من رفتارم خوبه تشویقم نمیکنه، میگه تنبیه برای همه تونه، شاید من تو اون یک کلاس خیلی هم رفتارم خوب باشه، واسش به من یه دونه نیست، خب اونجا من یه ذره تخریب میشم، اعتماد به نفسم دوچاره
آسیب میشه.
من تا حدی نظرم اینجوری هست.
خب در مورد خشم سوالی که میخوام بگم و مطرحش کنم اینه که چرا وقتی یک آقا خشمگین میشه و خشم خودش رو بروز میده اصلا برای من جای سوال نیست، میگیم درگیر کارش، فشار زندگیه، ولی اگر یک خانوم بخواد خشم خودش رو بروز بده و ابراز کنه همه میگن زن ناسازگاریه، چرا انقدر داری سرکشی میکنی؟ این سوال رو به نظرم یه ذره بهش فکر کنیم، یه تنفسی داشته باشیم، بریم یک بخشی رو بشنویم با هم دیگه، برگردیم ما در کنارتون هستیم و ادامه بحث.
ما مهربانو فرصتی برای تعامل و تبادل نظر در یک همنشینی آزادانه همراه با بانوان فهیم ایرانی. نواندیش، آزاداندیش، نیکو روش، والا منش، مهربان، بازنمایی و بازشناسی آزادانه زن اجتماعی در مهربانو. ما را ببینید و بشنوید.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید و شنونده برنامه مهربانو از شبکه رادیوی جوان. رسیدیم به این بحث و اصلا کلن موضوع امشبمون در مورد عوامل خشونت و افسردگی در زنان هست و به اینجای قصه رسیدیم که چرا اگر آقایون خشمشون رو ابراز میکنن هیچ کس بهش خورده نمیگیره، ولی خانوم ها اگر حرفی بزنن علامت سوال ها ایجاد میشه. زهرا بانو شما بفرمید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که عوامل تربیتی و خانوادگی خیلی مؤثر هستش. وقتی ما نگاهمون این هستش که دختر باید آروم باشه، با متانت صحبت بکنه،
مطالبه‌گر نباشه،
بله منفعل باشه، تسلیمگر باشه، اجتنابی باشه و این توقع و انتظار رو از فرزندان دختر داریم، اما پسری هستش که بتونه مطالبه‌گر باشه، حرفش رو بزنه،
حقش رو بگیره،
شجاع باشه، بله شجاع باشه، چقدر آفرین هولش دادی، تونستی مثلا حقت رو بگیری. اینها باعث میشه که خب افرادی که خشم رو نشون میدن از طرف آقایون مورد پسند باشه و مشکلی پیش نیاد، اما اگر این خانم انجام بده چون نگاه ها و انتظارات از اونها متفاوت هستن، قاعدتاً وقتی اینها رو انجام میدن، رفتار جرأتمندانه انجام میدن و حقشون رو میخوان بگیرن، لقب‌های بد بهشون میزنن، برچسب‌های بد بهشون میزنن و براشون مشکل هستش.
خب
دقیقاً. اصلا حالا با توجه به قسمت قبلی که صحبت کردیم، من دوست دارم حالا با توجه به برایند صحبت‌هایی که شد این قضیه باز یه مقداری روشن‌تر بشه. قاعدتاً شنونده و بیننده ما متوجه این قضیه هست که ما صرفاً منظورمون از خشونت یا علیه زنان یا خشونت زنان
درسته،
این نیست که مثلا ضرب و شتمی صورت بگیره یا عرضم به خدمتتون حرفای رکیکی دقیقاً یا حرفای رکیکی، هرچند که اینها هم جزء خشونت هست، خشونت کلامی یا خشونت فیزیکی و اینها، اما همین که زنی دچار افسردگی میشه، این خشم رو علیه خود داره. حالا باز زهره عزیز استاد ما هستن توی حوزه روانشناسی، اما من فکر میکنم که ما انواعی از خشونت ها رو داریم که باید در مورد تک تک اینها، شاید شما اصلا ظاهری آروم ببینید ولی این فرد در اصل سرازیر از خشمه یا لبریز. دقیقاً فکر میکنم توی روانشناسی اصطلاحش اصلا مواد منفجر است که میگن که اون حالا هر آن احتمال این انفجار براش وجود داره. ببینیم که اصلا چه اقداماتی علیه زنان میشه، چه حالا توی تبعیض‌ها، چه توی عرضم به خدمتتون عرف، قانون، تصویرسازی یا هر مورد دیگه، و به کجا یک زن میرسه که اون اصطلاحاً مواد منفجره پدید میاد در درونش یا اون خشم علیه خود و علیه دیگران رو داره. من میگم عرض کردم که یک مقداری این قضیه شفافتر و واضح‌تر، چون تا ما خشونت توی ذهنمون میاد حتما باید ضرب و شتم یا حالا حالت فیزیکی و اینها باشه، ولی فقط این نیست، حتی یک تحقیر این که چون تو دختری نمیتونی، چون تو دختری نباید بپوشی
و دیگه حرفی چون... نزن
دقیقاً.
یعنی بعدش نمیذارن حتی توضیح داده باشه
و حتی بدون هیچ استدلالی. خود این ناهنجاری و یا خشونت و یا خیلی موارد دیگه مثل افسردگی رو پدید میاره از نظر من.
خب دیگه عوامل دیگه وجود داره؟
من دوست داشتم که در مورد هیجان خشم باهاتون صحبت
خیلی
کنم.
عالی.
از این جهت که من بسیار از مراجعین دارم زمانی که خشم رو تجربه میکنن میان میگن که آره این هیجان درست نیست، نباید من خشمگین بشم یا
نسبت
خشم
به خودم
آره
و دیگران.
بله بله، نسبت به خودم و دیگران. و مطرح میکنن چجوری این هیجان رو حذفش بکنیم، چجوری آروم تر باشیم. من میخوام عرض کنم که هیجان خشم یک هیجان درونی و طبیعی در وجود ما هستش و داره مؤلفه هایی هست. پس هیجان خشم طبیعیه، من زمانی که ناکام میشم خشم رو تجربه میکنم، اون چیزی رو که میخوام، اون انتظاری که دارم نمیشه، قاعدتا ناکامی رو تجربه میکنم و باعث میشه که خشم رو تجربه کنم. مؤلفه های
پس یعنی اون خشمه آخرش میرسه به افسردگیه یا افسردگی میرسونه به خشمه؟
اینها عوامل متعددی روی همدیگه تأثیر میذارن. این رابطه مستقیم نیست که لزوماً هر کسی که خشم رو تجربه میکنه
دچار افسردگی
هم بشه. بحثم این هستش که خود خشم مؤلفه هایی داره و باید اونها رو بدونیم. مؤلفه فیزیولوژی داره، تو جسممون باید ببینیم که چه اتفاقی میفته وقتی ما خشم رو تجربه میکنیم، تو شناخت هامون افکارمون چی داره میگذره.
بله.
و در این حال در رفتارمون داره چه عکس‌العمل عملی نشون میدیم. زمانی که ما خشم رو به صورت رفتاری انجام میدیم میگیم پرخاشگری یا خشونت، یعنی که رفتاری انجام میدیم که باعث میشه که ما تسلط یا کنترل روی دیگری داشته باشیم برای دستیابی به اون قدرتمون، یا بیام سوء استفاده کنیم جسمی، روانی و حتی اقتصادی و مالی یا عاطفی برای اینکه مسلط باشیم و تسلط داشته باشیم روی اعضای خانواده یا یک از عضو خانواده که میتونه زن باشه.
احتمال داره این برای احیای اون حقمون هم باشه، یعنی خشمگین میشیم برای اینکه بتونیم حق خودمون رو زنده کنیم.
بله.
برقرار بشه.
خشم
یعنی فقط تسلطه نیست،
نه لزوماً با رفتار پرخاشگرانه یا خشونت آمیز بخوایم که حقمون رو بگیریم. این یک رفتار نامناسب هستش. ما اگر میخوایم حقمون رو بگیریم باید رفتار جرأتمندانه داشته باشیم و دفاع کنیم، از حق بیان بکنیم و حقمون رو بگیریم. لزوما با پرخاشگری یا آسیب زدن به اون فرد، به قول زینب جان انواع خشونت داریم، خشونت جسمی داریم با صدمه زدن، کتک زدن، هول دادن هستش، خشونت روانی یا کلامی داریم، تحقیر کردن، توهین کردن، تمسخر کردن، همه این رفتارهایی هستش که باعث میشه که ما خشم رو تجربه بکنیم. و از یک طرف دیگه چرا این فرد داره این کار رو انجام میده؟ برای اینکه وقتی ما رو داره تمسخر میکنه یا انتقاد ازمون میکنه میخواد بگه من برتر از تو هم، من بهتر از تو متوجه میشم و چون تو کوچیک هستی برای همین ارزشمند نیستی، و شروع میکنه به تحقیر ما، به توهین ما، تمسخر ما.
اصلا گویی برای تسلیم شدن طرف مقابله. یعنی وقتی ما داریم در مورد خشونت های این چنینی علیه زنان صحبت میکنیم، به زمانی است که میخوان اون زن در تسلیم و فرمان بردار مرد باشه.
بله.
دقیقا. و فکر میکنم به خاطر همینه که ما این خشونت رو علیه زن داریم.
چرا این تسلط ایجاد میشه؟ یعنی چرا میخوان که نسبت به اون زن تسلط داشته باشن؟
به خاطر نگاه مرد سالارانه است.
بخشی از اینم به نظر من از عدم دانایی نشأت میگیره. ما اطلاعات و آگاهی خوبی نسبت به مثلا قانون نداریم، نسبت به حقوق شهروندی
خود
نداریم.
زنان
خود ما گاهی اوقات وقتی دوچار این خشم میشیم بعدش وارد انزوا میشیم، نمیریم برای به دست آوردن این حق که داریم و میخوایم تلاش کنیم آگاه بشیم. تلاش کردن، خب میگه من خشمگین میشم و اون رفتار پرخاشگرانه رو نشون میدم، دارم تلاش میکنم دیگه. بعدش چی؟ آیا بعد از اون تلاش می ایستم یا ادامه میدم؟ اون ادامه پویایه به نظر من میتونه کمک کنه تو اینکه جایگاه واقعیشون رو به دست بیارن. احساس من این هستش.
حالا بازم حرکت و جنبشی هم برای احقاق حق حرکت و جنبش تمام حرکات و جنبش‌های زنانه برای به دست آوردن حقوقشون حرکت‌های منفی نبوده در طول تاریخ لزوما. خیلی از
حرکت رو به جلو دقیقاً بوده، دقیقاً
یعنی پویایی اون جامعه زنان عرضم به خدمتتون رخ داده. من فکر میکنم یک مقداری روی اون علتهای ناکامی، شما به ناکامی اشاره کردید، زمانی که خشم یا غم رخ میده، یعنی وقتی که ناکامی رخ میده چرا این ناکامی ها صورت میگیره. فکر میکنم علت اولش تربیت مادر خانواده هاست که بها دادن بسیار به پسر، یا عرضم به خدمتون همین که میبینیم مثلا توی خانه میز شامی چیده میشه، چیده